ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 30 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 20 ژوئن سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این تجمعات از جمله در کرمان، زنجان و رشت برگزار شدند. بازنشستگان در زنجان این چنین شعار دادند:
حقوق بازنشسته زیر عباس امروز، عزا عباس امروز، روز عباس امروز.
در همین حال بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصمیم اخیر دولت ابراهیم رئیسی در مورد بازنشستگان غیر حداقل بگیر معترضند. بر اساس این تصمیم حداقل دستمزد این بازنشستگان 10% افزایش یافته و آنها خواستار افزایش 38% حقوق خود شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکند. این اظهار نظر سید خطیب‌زاده در حالی مطرح میشود که در هفته‌ای اخیر تنش پیرامون برنامه هسته ایران با صدور قطعنامه علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس و شدت بخشیدن به برنامه هسته‌ایش افزایش یافته است. آمریکا با ابراز تأسف از خواهش همکاری تهران با آژانس در زمینه تعهداتش در برجام، این گونه اقدامات را چالشی برای احیای توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه از ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای تحت حمایت آمریکا به نام ائتلاف دفاع هوایی خاورمیانه خبر داد. بنی گانتس در نشستی با قانونگذاران اسرائیلی با آنکه گفت این ائتلاف در حال ایجاد است، اما در عین حال افزود این مجموعه دفاعی پیش از این هم حملات ایران را خونسا کرده و ممکن است با سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل طی ماه آینده تقویت شود. در متن سخنان بنی گانتس به نام کشورهای همکاری کننده با این طرح و جزئیات بیشتر در مورد حملات خونسا شده ایران اشاره‌ای نشده است. یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب لایحه حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم گفته است که امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس اولویت دارد و آنها باید از سلاح در درجه نخست برای امنیت خود و در درجه دوم برای امنیت مردم استفاده کنند. اسماعیل کوثری در این حال به وبسایت دیدبان گفته که از این لایحه چیزی نمی‌داند، اما تصویب آن را ضروری خوانده. به ادعای این نماینده مجلس، این لایحه برای مقابله با تروریست‌ها و جنایتکاران تصویب شده و ماموران امنیتی و انتظامی هیچ کاری با اعتراضات صنفی و مردمی ندارند. پس از شگیری موج جدید اعتراضات اجتماعی و اقتصادی در ایران، بسیاری بر این باورند که چنین لایحه‌ای در راستای سرکوب روند اعتراضات مردمی است. و نمایندگان مجلس هم در نشست علنی روز یکشنبه با اعمال اصلاحیه‌ای دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه با عجیب توصیف کردن این مصوبه نوشته که خارج شدن این دو شورای عالی از حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این شورا غیر ممکن خواهد شد. و کمیسیون اروپا از مسدود کردن 13 میلیارد دلار از دارایی‌های اولیگارش‌های روس خبر داد. کریستیان ویگاند سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه با تایید یک گزارش روزنامه دیولت آلمان گفت که حجم دارایی‌های مسدود شده اولیگارش‌های روسی در این اتحادیه تا ماه آوریل امسال 6.7 میلیارد یورو بوده، اما اکنون به 12.5 میلیارد یورو برابر با 13 میلیارد دلار رسیده است. این دارایی‌ها شامل کشتی‌های تفریحی، هلیکوپترهای شخصی، املاک و آثار هنری است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. جدی شدن هشدارهای مقامهای اسرائیلی در مورد تلاشهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه را بررسی میکنیم. روند افزایشی مرگ‌های مشکوک و خرابکاری‌ها در صنایع هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوع گزارش بعدی ماست. آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را بعد دنبال می‌کنیم. خارج شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتی اداری را بررسی می‌کنیم. و نگاهی می‌اندازیم به وضعیت شکننده وزیر سمت در مقابل مجلس. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. هشدارهای مقام‌های اسرائیلی درباره آنچه تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه می‌خوانند هر روز بیشتر و جدی‌تر می‌شود. حالا قرار است وزیر خارجه اسرائیل برای رایزنی درباره این تهدیدها راهی ترکیه شود. برخی منابع امنیتی اسرائیل حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول عملیات هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی معرفی می‌کنند. در همین حال گزارش‌هایی از جزئیات یک طرح دولت اسرائیل برای عملیات با نام اختاپوس منتشر شده، عملیاتی که هدفش کشاندن جنگ به داخل خاک ایران توصیف شده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل از برنامه ریزی برای تشکیل ائتلافی هوایی با هدف مقابله با تهدیدهای ایران خبر داده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
دولت اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کشورهای مختلف متهم می کند. تلاش هایی که سازمان های امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن آنها فعالیت می کنند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل:
بیامیم ایلا نخو گم دیم لنسیونات ایرانیم لفگوه بیست.
این روزها شاهد تلاش های ایرانی ها برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در مناطق مختلف هستیم. دستگاه امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن این تلاش ها پیش از عملیاتی شدن اقدام می کنند. ما به هدف قرار دادن هر کس که این تروریست ها را اعزام می کند ادامه می دهیم.
یکی از کشورهای مورد اشاره مقام های اسرائیلی ترکیه است. رسانه های اسرائیلی نوشتند طی هفته‌های گذشته در چند نوبت از شهروندان اسرائیلی که برای تعطیلات در استانبول به سر می بردند خواسته شد به دلیل وجود تهدید به هتل هایشان باز نگردند و برای بازگشت به کشورشان مستقیم به فرودگاه بروند. وزیر خارجه اسرائیل که در رشته توییتی از شهروندان کشورش خواسته از سفر به ترکیه پرهیز کنند، قرار است پنجشنبه 2 تیر برای گفتگو با مقام‌های ترکیه درباره تهدیدهای اخیر راهی این کشور شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل:
لצד זאת אנחנו פנינו לאזרחי ישראל באזרה.
به شهروندان اسرائیلی درباره سفرهای غیر ضروری به ترکیه و به خصوص استانبول هشدار دادیم. خطر همچنان جدی است. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسئولیت پذیر بوده و مراقب امنیت خود باشند.
برخی رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول عملیات هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خارج معرفی کرده‌اند، ادعایی که البته رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید آن نیست. بنابر این منابع حسین طائب به خاطر کشته شدن و مرگ مشکوک شماری از کارشناسان هسته‌ای و نظامی در ایران طی هفته‌های اخیر زیر فشار است، حوادثی که بسیاری اسرائیل را مسئول آن می‌دانند. علاوه بر آن تعدادی از مراکز هسته‌ای و نظامی به گفته مقام‌های ایرانی هدف عملیات خرابکاری قرار گرفته. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل:
ما در تلاش هستیم ایران را هم از نظر سیاسی و هم امنیتی در محاصره قرار دهیم، زیرا ایران نه تنها برای اسرائیل بلکه تهدیدی برای همه منطقه است. برنامه اتمی ایران از یک سو جهان را تهدید می کند و از سوی دیگر موجودیت اسرائیل را به خطر می اندازد. ایران هسته‌ای در درجه اول خاورمیانه و سپس همه جهان را در معرض خطر قرار می دهد. از این رو دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به سود هیچ کس نیست.
حال روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که اسرائیل قصد دارد مانع از دستیابی ایران به تکنولوژی موشک‌های اتمی شود. بر اساس این گزارش اسرائیل در حال اجرای عملیاتی در زمینه هدف قرار دادن برخی مراکز، زاغه‌های تجهیزات و مهمات و شخصیت‌های ایرانی است. به ادعای این روزنامه آمریکایی، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد درگیری با جمهوری اسلامی را به خاک ایران بکشاند در عملیاتی که اختاپوس نامیده می‌شود. پیش از این هم نخست وزیر اسرائیل گفته بود که باید به جای هدف قرار دادن بازوهای اختاپوس اشاره به نیروهای نیابتی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سر اختاپوس را از تنش جدا کرد. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل از تشکیل قریب الوقوع ائتلاف هوایی در منطقه خاورمیانه با محوریت آمریکا خبر داد، موضوعی که در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و سپس عربستان سعودی مطرح شده. همه اینها در حالی است که دولت فعلی اسرائیل در نتیجه از دست دادن اکثریت پارلمانی با خطر فروپاشی روبروست. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین سپاه پاسداران روز دوشنبه 30 خرداد در ارتباط با کشته شدن اخیر یک مهندس در سایت نظامی پارچین تایید کرد که این اتفاق مربوط به خرابکاری صنعتی بوده است. هیچ کشوری تا کنون مسئولیت حمله به پارچین را بر عهده نگرفته و این در حالی است که حملات و خرابکاری‌ها علیه برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی روندی فزاینده نشان می‌دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک داشتم، در مورد این روند فزاینده پرسیدم. حسین آقایی:
قبل از اینکه آقای گانت درباره این سیستم دفاع حالا هوایی بخواد صحبت بکنه، ما میدونیم که سنتکام به دنبال تشکیل یک دفاع موشکی یک پارچه چند لایه هستش بین آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی. این مورد تایید کنگره هم به نظر میرسه که قرار داره. این به نظر من بخشی از تلاش‌های آمریکا برای ایجاد یک سازوکار یک پارچه بازدارندگی و مهار جمهوری اسلامی در 4 حوزه اتمی، منطقه‌ای، موشکی و پهپادی هستش. چون ما الان می‌بینیم که این سطح تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه. ما در ژانویه و فوریه دیدیم که حملات پهپادی و موشکی شد به ابوظبی و به عربستان، و این تلاش‌های آمریکا فکر می‌کنم می‌خوان در واقع این سازوکار یک پارچه بازدارندگی و مهار جمهوری اسلامی با مشارکت آمریکا، اسرائیل، 4 کشور عضو توافقات ابراهیم و عربستان و عراق و شاید کویت صورت بگیره. این بخشی از همون پلن بی آمریکا در این مقطع زمانی در برابر جمهوری اسلامی هستش. این سازوکاری که من اشاره می‌کنم ابعاد نظامی هم داره. به نظر می‌رسه که اینطور باشه که همین دفاع موشکی یا ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای بود نظامی اون سازوکار یک پارچه بازدارندگی و مهار هست. و فکر می‌کنم که سیستم‌های راداری اسرائیل که گفته شده به بحرین و امارات منتقل شده، بخشی از همین کارهایی هستش که دارن انجام میدن در همین راستا. و میخوام تاکید بکنم به این مسئله که یک سیستم در واقع هشدار اولیه پیشرفته رو ایجاد بکنن که زمانی که موشک‌ها یا پهپادها وارد عمل میشن بتونن که اونها رو هدف قرار بدن. ولی اینکه آیا سازوکار یا همین دفاعی موشکی چیزی شبیه دفاع دست جمعی که مثلا در ناتو وجود داره بخواد ایجاد بشه، من شک دارم. ولی به هر حال میشه روی اون مسئله سیستم هشدار اولیه پیشرفته بین این کشورها روش میشه واقعا فکر کرد و قابل تحمل هست.
خب همین نکته که کشورهای عربی در واقع چراغ سبزی رو داده باشن به آمریکا و اسرائیل برای این مسئله، قاعدتا باید یه مقدار برای ایران نگرانی ایجاد بکنه، اینطور نیست؟
به طور حتم این نگرانی رو ایجاد خواهد کرد. ببینید، ولی من فکر می‌کنم کلید این ائتلاف اگه بخواد ایجاد بشه در دستان عربستان هست. یعنی این سفری که آقای بایدن خواهد داشت به عربستان و اسرائیل بسیار مهم هستش. کمک میتونه بکنه به اینکه همچین سیستم دفاع موشکی یکپارچه‌ای بشه به وجود بیاد. ولی خب شاید آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که بین عربستان و اسرائیل به نوعی میانجیگری بشه و اون بخش اگر حل بشه خیلی کمک میکنه به اینکه این سیستم دفاعی هم بشه حالا ایجاد بشه. ولی من فکر کنم این عزم به نظر میرسه که وجود داره در تیم بایدن که به نوعی یک بازنگری یا یک چرخشی در نوع رویکرد خودشون در قبال جمهوری اسلامی داشته باشن، در شرایطی که مذاکرات کاملا به نظر میرسه که به بنبست رسیده و عملا این نیاز رو شاید آمریکا حس میکنه که باید در یک نوع مشارکت دست جمعی منطقه‌ای با کشورهای منطقه از جمله عربستان و حتی امارات و اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای عربی یک سازوکاری ایجاد بکنن که بتونن جمهوری اسلامی رو فشار روش افزایش بدن، این سیستم بازدارندگی و مهار رو ایجاد بکنن و با افزایش فشار بتونن متقاعد کنن و مجاب بکنن جمهوری اسلامی که پای میز مذاکرات بیاد و بیاد امتیاز بده.
خب گذشته از این مسئله‌ای که شما بهش اشاره کردین، ما می‌بینیم که اسرائیل در زمینه‌های دیگه، در جبهه‌های دیگه دیگه هم داره خودش رو تقویت میکنه. وقتی که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگه ما دیگه میخوایم از می بعد نبرد رو به داخل مرزهای ایران بکشونیم و ما میبینیم در فقط ماه خرداد دست کم 9 مورد مرگ مشکوک و وقایع مشکوک در صنایع هسته‌ای و پهپادی ایران رخ میده، این رو ما باید چطور ارزیابیش کنیم به نظر شما؟
نکته بسیار مهمی اینجا وجود داره و شما تا حدی اشاره کردید. ببینید اسرائیل و خیلی از کشورهای عربی منطقه، حالا عمدتاً اون کشورهای که عضو توافقات ابراهیم شدن و حتی تا حدی میشه گفت ترکیه، اینها نگرانی‌های مشترکی تو 4 حوزه مشخص دارن. یعنی فعالیتی که جمهوری اسلامی دارید، 1 برنامه اتمی، 2 برنامه موشک‌های بالستیک، 3 برنامه توسعه پهپادها و 4 مداخلات منطقه جمهوری اسلامی. به باور من شما اگر به پترن و اون الگوی رفتاری اسرائیل تقابل با جمهوری اسلامی نگاه بکنید، از 10 سال پیش تا الان ببینید که اسرائیل به تدریج داره اقدامات رو در تمامی این 4 حوزه‌ای که مورد نگرانی هستش انجام میده، خودش داره این کار رو انجام میده. البته ما می‌دونیم مثلا بین 2010 تا 2012 4 دانشمند اتمی ایران کشته شدن. جامعه 2020 قاسم سلیمانی کشته شد، اونم در عملیاتی که به گفته رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل با همکاری اسرائیل صورت گرفت. 5 ماه بعدش سایت پارچین هدف قرار داده شد. نوامبر 2020 فخری‌زاده ترور شد. انفجار نطنز داشتیم و میایم به اون قضیه منصور رسولی که در تهران گفته توسط موساد بازجویی شده و بعد کشته شدن سید خدایی. تمامی این افراد اگر نگاه بکنید به تمام اقداماتی که اسرائیل انجام داده، اگر دقت بکنید ببینید پوشش میده تمام نگرانی اسرائیل توی هر 4 مورد نگرانی. یعنی افرادی که کشته میشن در برنامه موشک‌های بالستیک فعالیت دارن، مسائل توسعه پهپادها و برنامه اتمی جمهوری اسلامی و مداخلات منطقه‌ای هم که مشخص است حملاتی هستش که اسرائیل به مأموریت جمهوری اسلامی در داخل خاک سوریه انجام بده. نتیجه که میخوام بگیرم این هستش که به نظرم اسرائیل دیگه به این نتیجه رسیده که هر توافقی اگه بخواد حاصل بشه با تهران، حالا در وین، این یک توافق ضعیف‌تر و کوتاه‌مدت‌تر هست، نه توافق بلند مدت و قوی‌تری که آقای آنتونی بلینکن که گفته. بنابراین خود اسرائیل بر اساس اون دکترین اختاپوس دیگه وارد عمل شده و اسرائیل از سیاه‌چاله اطلاعاتی که ایجاد شده دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به خصوص سازمان اطلاعات سپاه داره استفاده میکنه که بتونه به اون اهدافی که داره برسه و این اهداف رو در خاک ایران مورد هدف قرار بده.
بله، گفتگویی بود با حسین آقایی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مردم ایران به خوبی متوجه شدن که هیچ کدوم از این دستندر کاران فعلی به درد این ملت و به درد این مملکت ایران نمیخورن. حالا اصول طلب باشن، سبز باشن، سرخ باشن، سیاه باشن، چپ باشن، راست باشن، راستگرا باشن، غربگرا باشن، نمیدونم چیگرا باشن، همه اینا جز کلک و خوداندیشی و خودپسندی چیز دیگری نیست.
5 کیلو حبوبات خریدم 275,000 تومان. آخه ما چجوری زندگی کنیم؟ قیمت ها رو برگردن به قبل از یارانه. به خدا من یارانه نمیخوام. من یارانه نمیخوام. آقای رئیس، با این جراحی شما من و امثال من باید در پیش زن و بچه و نوه باید شرمنده باشیم. لطفا دم از ملت نزنیم. 43 سال دروغ شعار روایت کافیست. امیدوارم آقای رئیسی هرچی بیکاری به زودی درو کنید. به امید آن روز.
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در تهران آغاز شد. مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کنند اجرای این طرح از هدر رفتن سالانه بیش از 4 میلیون تن نان در کشور و قاچاق گسترده آرد یارانه‌ای جلوگیری خواهد کرد. در شرایطی که ایران درگیر شرایط سخت اقتصادی است و در هر گوشه از کشور گروهی به دلیل تورم، گرانی و فقر دست به اعتراض و اعتصاب زدند، دغدغه جدید این است: آیا نان هم گران خواهد شد؟ گزارشی در این باره از رویا ملکی.
نان کارتی به تهران هم رسید. دولت میگوید هدف مدیریت مصرف نان و گندم است و هوشمند کردن یارانه نان سنتی، اما مردم نگرانند باز دولت چه نانی برایشان پخته است.
تلاش کردیم یک زیرساخت و سامانه جدیدی رو ایجاد بکنیم که امکان بده ما به شکل برخط نظارت بکنیم که اولا از نانوایی ها قاچاق آرد صورت نگیره، ثانیاً به ازای نانهایی که پخته میشه و به مردم تحویل داده میشه یارانه به نانوا تعلق بگیره، اما مردم بتونن نان رو با همون قیمت سابق خریداری بکنن.
در اقتصاد بیمار ایران دولت 13 میگوید دست به یک جراحی اقتصادی زده، حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی. اردیبهشت ماه یارانه آرد را حذف کرد و نان فانتزی تا 3 برابر گران شد. حتی کیک و بیسکویت هم از این گرانی در امان نبودند. حالا مانده نان سنتی. دولت در طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بنا دارد یارانه نان را که قبلا به گندم تعلق می گرفت مستقیما به نانوایان پرداخت کند. با این شرایط نان به نرخ مصوب سال 1400 به مردم می رسد و ما با تفاوت نرخ آرد آزاد با یارانه 4200 تومانی هم به نانوا. اما قیمت نان بعد از حذف آرد یارانه‌ای چه تغییری خواهد کرد؟ بنا به آمارهای سرانگشتی نان در کمتر از 2 دهه گذشته بیش از 43 برابر گران شده. سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال 160 کیلوگرم است، رقمی که نشان می‌دهد ایرانی‌ها 6 برابر آمار جهانی نان می‌خورند. البته صرف نظر از فرهنگ غذایی، این عدد در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی است و دست مردمش به گوشت و مرغ و قوت بهتری نمی‌رسد، عجیب نیست.
مشتری حساب دفتری زیادن. 50 تومن 60 تومن نون میبرن. از اول برج تا آخر برج باز میان گرانه که گرفتن یک جا کارت میشن.
هر دولتی که آمد نان را به نرخ روز خود فروخت. در دولت محمود احمدی نژاد قانون هدفمندی یارانه ها نان مردم را آجر کرد. تصمیمات دولت بهار نان لواش را از 30 تومان به 160 تومان رساند و سال 92 به حسن روحانی تحویل داد. رشد بیش از 10 برابری قیمت نان ظرف 8 سال. دولت تدبیر و امید هم امید مردم را ناامید کرد و در 8 سال قیمت نان لواش را از 160 تومان به 650 تومان رساند. حالا نوبت دولت ابراهیم رئیسی است. او که میگوید حامی فقراست، اما تصمیماتش تا کنون خلاف این ادعا را نشان داده. دولتی که به بهانه مقابله با قاچاق گندم و جلوگیری از صادرات سرمایه مردم، حالا ممکن است حتی نان مردم را هم ببرد. نانی که آن هم آرام آرام در حال ناپدید شدن از سبد خانوار است.
گزارشی بوده از رویا ملکی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. به این ترتیب نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از عمل کرد یا مصوبات آنها عملاً از افراد حقیقی و حقوقی سلب می شود و شهروندان امکان اعتراض به این دو شورا را از دست می دهند. مجلس همچنین توان نظارتی خود را نیز از این شوراها سلب کرده است. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
دیوان عدالت اداری،
من اومدم حق حقوق شوهر منو بگیرم.
مرجعی قضایی که آنطور که در اصل 173 قانون اساسی مشخص شده وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را بر عهده دارد. رئیسش را رئیس قوه قضاییه مشخص می کند و محدوده اختیارات و نحوه عمل کردش را قانون. قانون اولیه دیوان عدالت در سال 75 و قانون فعلی موسوم به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 79 توسط مجلس 8 شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی تصویب شد. همان وقت اکثر مواد این قانون به تایید شورای نگهبان رسید، اما 5 ماده که محل اختلاف بود 1.5 سال معطل ماند تا در خرداد سال 92 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. حالا در آستانه 40 سالگی این مرجع قضایی، مجلس شورای اسلامی که طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی را در دست بررسی دارد، با تصویب اصلاحیه ماده 12 این قانون، دو نهاد مهم کشور را از نظارت این مرجع قضایی مستثنا کرده است: شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. ماده 12 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان اداری را تعریف می‌کند و در تبصره آن تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج شده بودند. یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. هرچند مستثنا کردن این 4 نهاد در تبصره اولیه هم انتقادات حقوقدانان را در پی داشت، حالا و با مستثنا شدن 2 شورای دیگر انتقادات جدی‌تر شده و بسیاری از حقوقدانان معتقدند مجلس با این اصلاحیه عملاً امکان اعتراض را از مردم سلب کرده و حتی صلاحیت قانونگذاری و نظارتی خود را هم نسبت به 2 شورای ذکر شده از بین می‌برد. علی اکبر گرجی حقوقدان این اصلاحیه را فاجعه خوانده و علی مجتهدزاده وکیل دادگستری این اقدام مجلس را ناشی از نگاهی دانسته که به گفته او در پی حذف جامعه و مردم است. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما در دفاع از این اقدام مجلس گفته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند و نظارت بر آنها هم بر عهده رهبر است. شورای عالی فضای مجازی اسفند ماه سال 90 با دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شد و اعضای آن را هم او تعیین می کند. این شورا از سال 96 به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت مورد تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد. شورایی که با اجرای طرح موسوم به صیانت با قدرت بیشتری کنترل فضای مجازی را به دست خواهد گرفت و با مصوبه فعلی مجلس امکان اعتراض و شکایت مردم به عمل کرده آن هم از بین رفته است.
گزارشی بود از مهیار طهماسبی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پس از اون که رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت نتوانست به پرسش نمایندگان مجلس درباره علت ضعف این وزارتخانه در کنترل قیمت‌ها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن پاسخ قانع کننده بدهد، نخستین کارت زرد مجلس به دولت ابراهیم رئیسی را دریافت کرد، ولی این پایان ماجرا نبود و به خصوص عملکرد این وزیر در حوزه خود را زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال استیضاح وی را مطرح کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با داریوش معمار روزنامه‌نگار ساکن آلمان داشتم، ابتدا از جوانب مختلف این احتمال پرسیدم. داریوش معمار:
آقای فاطمی امین جز نزدیکترین وزرا به آقای رئیسی هستند. در دوره‌ای که آقای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بودن، ایشون قائم مقام آقای رئیسی بودند و گفته شد جز وزرایی بوده که با نظر مستقیم خود رئیس جمهور دولت 13 وارد کابینه شده. از همان ابتدا اما آقای فاطمی امین وعده‌هایی دادند در خصوص مشکلاتی که وزارت سمت داشت و بازار داشت در حوزه تولید و مواردی رو در خصوص حل مشکلات صنعت خودرو مطرح کردند که هیچ کدوم از این موارد در این یک سال محقق نشده. در واقع منتقدین ایشون در مجلس هم با اتکا به همین موارد تصمیم به استیضاح آقای فاطمی امین دارن، ضمن اینکه این اولین بار هم نیست یعنی اینکه سال گذشته هم در اسفند ما صحبت از نهایی شدن طرح استیضاح ایشون مطرح بود و 24 خرداد اما اولین کارت زرد و آقای امین گرفت. مهمترین انتقاد به ایشون اما در حوزه صنعت خودرو است، به این دلیل که وضعیت بازار خودرو در ایران ساماندهی نشده، اوضاع شرکت‌های بزرگ خودروساز بهتر نشده، کسانی که متقاضی خرید خودرو بودند وضعیتشون، شرایط و کیفیت خودرو ایرانی، هیچ کدوم اینا هیچ نشانه ای از بهبود درش دیده نشده. یک نکته دیگه هم که خیلی اهمیت داره این هست که منتقدین میگن که در دولت قبل اگر انتقاد به مافیای خودروساز و قطع ساز در ایران بود، انتظار میرفت که با تغییر مدیریت در دولت آقای ابراهیم رئیسی امکانات و فرصت‌های این مافیای خودروساز هم کمتر بشه، محدودتر بشه. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه کسانی که مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله سایپا و ایران خود رو در این مدت در دست گرفتن، دقیقاً با همون روش سابق دارن این کار رو پیش میبرن. ضمن اینکه موج تورمی پیشرونده‌ای که تو این چند ماه اخیر به خصوص اقتصاد ایران رو به معنای واقعی کلمه در نوردیده و برخلاف وعده‌های آقای وزیر که دستور دادن گفتن که آقا از فردا صبح هیچ قیمتی نباید گرون بشه، در چند نوبت مرتباً هر روز بازار شاهد افزایش قیمت‌ها است بدون اینکه وزارت صمت برنامه‌ای برای حمایت از تولیدکننده‌ها داشته باشه، این هم باعث شده که انتقادها به وزیر صمت و نوع مدیر این فرد در وزارت صنعت معدن و تجارت بسیار جدی‌تر باشه. به نظر هم میاد الان افزایش قیمت لوازم خانگی که دیگه افزایش قیمتش قطعی شده، افزایش قیمت کالاهای اساسی، همین کلاف در هم پیچیده خودرو و مسائل متعدد دیگه، به نظر میاد که همه اینها در مجموع دوران وزارت آقای فاطمی امین رو دوران چندان طولانی نذارن که باشه و بعید هست که آقای رئیسی هم بیش از این در ماهای آتی توان مقاومت برابر استیضاح و تغییر این وزیر رو داشته باشه.
در مورد این مسئله صنعت خودرو، یک نماینده مجلس فردی به نام جواد نیکبین در سخنانی گفته که باید از خودکفایی در صنعت خودرو اصلا دست برداره ایران. یک نماینده مجلس دیگه علی جدی، نماینده مردم شیروان، هم میگه که مشکلات حوزه خودرو مشکلاتی 40 ساله است که همه راه‌های حلش در دست وزارت صنعت نیست. اگر در دست وزارت صنعت نیست، در دست کیه؟ واقعا اون مافیایی که ازش صحبت میشه، این مافیا چی هست؟ کیا هستن به نظر شما؟
ببینید، در مورد مافیای خودرو من فکر میکنم الان 3 دهه است، یعنی از زمانی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی علنا از شرکت‌های خودروساز حمایت کرد، مافیای خودرو به خصوص مافیای قطعه‌ساز بخش مهمی از اداره کنندگان و قیمت‌گذاران بازار خودرو بودند. اما یکی از بزرگترین مشکلات بازار خودرو در ایران تحریم‌ها هست. خودروسازان در ایران مونتاژکار هستند، خودشون سازنده قطعات نیستند. وارد کردن قطعات با کیفیت هم در شرایط تحریم، در شرایطی که امکانات تامین مالی و واردات قطعات بسیار سخت است، خب طبیعتاً به شکلی در این سالها پیش رفته که مافیای نه قطعه‌ساز، مافیایی که کارش واردات قطعات است از طریق دلال‌های دست دو دست سه، هر بار با قیمت‌های بالا شرایط بازار رو ملتهب کردن. خودروسازها هم توان پاسخگویی به تعهداتشون نداشتن و ندارن. یعنی شما وقتی که باید یک قطعه رو به چند برابر قیمت تامین بکنی، خب نمیتونی با قیمت واقعی به خریدار بفروشی، از طرفی نمیتونی قطعه استاندارد، قطعه کیفی وارد بکنی و همه اینها در کنار فرسودگی خط تولید، در کنار شرایط دیگه‌ای که شرکت‌های بزرگ خودروساز در ایران دارن، باعث شده که کیفیت محصولات خودروی در ایران بسیار نازل باشه. از طرف دیگه قیمت این محصولات به نسبت قیمت جهانی خودروهای بسیار خوب و کیفی که در دنیا کمپانی‌های بزرگ می‌سازند بسیار بالا باشه و این نبود توازن و این شرایط باعث شده هم مصرف کنندگان بازار خودرو در ایران ناراضی باشن، همین که دولت و حاکمیت توان انکار این موضوع رو نداشته باشه. یعنی شما ببینید همین اخیراً رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانیش اذعان کرد که وضعیت صنعت میکند خوضو خوب نیست، نمایندگان مجلس، مردم، کارشناسان پلیس همه اعتقاد دارن که وضعیت تولد خوضو در ایران وضعیت مناسبی نیست و اینها خوب مشکلات اساسی واقعا ایجاد کرده که بخشی از این مشکلات همین مافیای خوضوساز هست که در موردش صحبت کردیم.
گفتگوی بود با داریوش معمار. مدیر سد و نیروگاه زاینده رود ضمن ابراز نگرانی نسبت به کاهش آب مخزن این سد تأیید کرده که در آستانه فصل تابستان تنها 30% سد زاینده رود پر است. همزمان یکی از نمایندگان شهر اصفهان در مجلس نسبت به تخلیه شدن آبخانهای استان اصفهان هشدار داده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
رودخانه ای که به نظر خسته می آید، شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران، یکی از معروفترین نمادهای ناحیه مرکزی کشور و سمبل زندگی در یکی از شهرهای توریستی اصفهان. زاینده رود که به خاطر پرابیش به آن از سالهای دور لقب زنده رود هم دادند، سالهاست که فقط به صورت فصلی آب دارد و در بیشتر سال یک جاده خاکیست، نمود خشکسالی و بحران کمابی. روز دوشنبه مجتبی موسوی نائینی مدیر سد و نیروگاه زاینده رود خبر از وخیم تر شدن بحران آب در اصفهان داد.
تا روز یکشنبه 29 خرداد ماه ذخیره آب سد زاینده رود 366 میلیون متر مکعب بود و با توجه به افزایش دمای هوا و بالا رفتن مصارف شرب و کشاورزی در بالادست سد چم آسمان، این مقدار خروجی سد زاینده رود کم سابقه است.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود گفت که تنها 30% مخزن سد زاینده رود آب دارد و امسال حتی برای تأمین آب شرب مردم اصفهان مشکل خواهند داشت. آقای موسوی در حال این خبر را مطرح کرد که چند روز قبل‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان سفرش به این استان وعده داده بود که مشکل کمابی در اصفهان را حل کند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، به رادیو فردا در این باره میگوید:
ببین، در اصفهان ما روستایی داریم که آسفالت داره، خانه بهداشت داره، مدرسه داره، امکانات داره، ولی آب نداره. به دلیل اینکه آب وجود نداره، اونجا خالی از سکنه شده و مردم اونجا زندگی نمی کنن. ما با مشکل آب شرب در اصفهان و در نزدیک به در واقع حدود 300 شهر دیگر هم مواجه هستیم امسال. فقط مربوط به اصفهان نیست، بسیاری از شهرهای ایران در گیر خشکسالی هستند و آب کافی نمی رسه. نباید فراموش هم کرد که شبکه آبرسانی کشور هم مشکل داره. به گفته خود مقامات ما بیش از 30% نشتی داریم. در بعضی از جاها گفته میشه که 50% ما نشتی در شبکه داریم و آبی که میبایست، یعنی آب تصفیه شده ای که میبایست شهروندان استفاده بکنن، هدر میره. حالا شما بیایید اینو در نظر بگیرید برای منطقی که خشک و نیمه خشک است و شرایط بحرانی داره، آب کافی وجود ندارد و این هدر روی هم داشته باشیم.
بحران کمابی پیامدهای اقتصادی فراوانی هم برای شهروندان اصفهان به همراه داشته. مردم و کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌ها به خشکی زاینده رود و قطع حقابه کشاورزی اعتراض کردند. اعتراض اصفهانی‌ها جدا از خشک شدن زاینده رود به دو پروژه انتقال آب است. پروژه انتقال آب بنبروجن و پروژه انتقال آب گلاب.
ببینید، آب از استانهای که سرشاخه‌های زاینده رود هستند، از کوکیلویه میاد به سمت اصفهان، از اصفهان به سمت کرمان و یزد و این وضعیت در همه حوزه‌ها ایجاد اشکال و اختلال کرده. کشاورزان اصفهانی معترض هستند به آبی که به پایین دست میره. کشاورزانی که در چهارمحال بختیاری، در کوکیلویه، در جاهای دیگه در سرشاخه‌های زاینده رود هستند، معترض هستند به اینکه آب به اصفهان میره. در حقیقت این شکل از مدیریت تنش‌های اجتماعی رو دامن میزنه و بیشتر میکنه و بیشتر هم کرده.
زاینده رود جدا از آب مورد نیاز کشاورزان، پاسخگوی صنایع سنگین مانند فولاد مبارکه هم بوده است. از همین روی برای پایین آوردن میزان مصرف آب زاینده رود در ایران، به فکر تأمین آب مورد نیاز صنایع سنگین از خلیج فارس و یا حتی انتقال این صنایع به نقاط دیگر کشور افتادند. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً به ناکارآمدی در مدیریت آب در استان اصفهان اذعان کرده و گفته که این مشکل استان را به پیچیده ترین استان محیط زیستی کشور در بحث آب، خاک و گیاه تبدیل کرده. مدیریتی که پس لرزه هایش تا سالها گریبان مردم این استان را خواهد گرفت.
جا تقاطع حکیم نظامی نظر غربیه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
و اینم فرونشست زمین.
دیدار شرق و غرب عنوان جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف آلمان است که این روزها فعالیت سالانه‌اش را دنبال می‌کند. بحث محوری این فستیوال این بار بر روی موسیقی، فرهنگ و ادبیات ایران است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
همساله در آستانه فصل تابستان جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف با این هدف آغاز به کار می کند که هر بار موسیقی و فرهنگ یک کشور را به مخاطبانش معرفی کند. این جایگاه امسال نصیب ایران کشوری شده که به گفته این فستیوال یکی از قدیمی ترین تمدن‌های پیشرفته دنیا را داراست. به این ترتیب با این گزینش جشنواره موسیقی در شهر دوسلدورف آلمان تا یک هفته فرهنگ ایران را بحث محوری خود قرار داده و علاوه بر موسیقی، ادبیات و هنر رقص در ایران را هم در برنامه‌های این رویداد فرهنگی گنجانده. در این فستیوال کیومرث مصیبی آهنگساز و نوازنده ساز سنتور و یک گروه موسیقی ویژه این جشنواره متشکل از چند نوازنده سازهای غربی شماری قطعات سازی و بدون کلام را با همراهی یک رقصنده ایرانی در آلمان ارائه می کنند. درباره حال و هوای بخش موسیقی این فستیوال در غرب آلمان، کیومرث مصیبی، دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران و دارنده مدرک رشته جامعه شناسی موسیقی در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
امسال به خاطر اینکه جشنواره موزیک فستیوال در مورد ایران هستش، تصمیم گرفتن که یک بخش بزرگی رو از موسیقی مشرق زمین و به طور خاص از ایران استفاده بکنن. یک سری قطعاتی رو که من خودم ساختم و تنظیم کردم برای این آنسامب و یک سری قطعات هم هستش که آقای کریستوف کونیک تنظیم کرده از قطعات موسیقی کلاسیک ایران و موسیقی محلی ایران. در واقع یک مجموعه از کارهای مختلفی هستش که از زمان نو و دوران کلاسیک موسیقی ایرانی و موسیقی قدیم ایرانی. تنظیم این کارها بسیار بسیار مشکل بودش که ما بتونیم برای این آنسامبل تنظیم بکنیم و بتونه این گروه صدای خوبی رو بده و اون شخصیت اصلی موسیقی ایرانی هم از بین نره. این از همه چیز مهمتر بودش و بتونه یک رنگی داشته باشه که یک فضایی رو ایجاد بکنه که تماشاچی و شنونده حالا چه ایرانی و چه آلمانی بتونن رو لذت ببرن. و همچنین از فردی که خب سالهاست توی آلمان در زمینه رقص فعالیت داره و کارهای بسیار بسیار زیبایی رو انجام داده، ایشون بعضی از قطعاتی که ساخته من هستش با اونها برنامه رقصی رو هم خواهند داشت. نکته قابل توجهی که تو این جریان هستش هماهنگی اعضای این گروه با این تیمی که به عنوان مهمان دعوت شدن. در واقع کار جمعی هستش که دور هم دیگه جمع شدیم که بتونیم این پروژه رو به نحو احسن انجام بدیم. من در واقع 3 تا قطعه رو برای این مجموعه با خودم همراه آوردم که از آثار خودم هستش. قطعه انتظار هستش که این قطعه قبلا توی سی دی وایس کیپس کالینگ می شده بود پارسال که کاندید جایزه سی دی برتر آلمان بود.
در بخش ادبیات جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف، مهرنوش زائری هم که از 10 سالگی همراه با خانواده از اصفهان به آلمان مهاجرت کرده، به نقل خاطراتش می‌پردازد. مهرنوش زائری 6 سال پیش کتابی با عنوان 33 پل و یک قهوه‌خانه در آلمان منتشر کرد که در آن از مهاجرت خود و خانواده‌اش گفته. این اثر جایزه بهترین کتاب نوجوانان آلمان را دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم تا اینجای برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.